ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 3 مه ماه می سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان میگوید تا کنون جسد 2 نفر از کارگران معدن از زیر آوار معدن زغال سنگ زمستان یورت در استان گلستان خارج شده است. حسین احمدی با اعلام این آمار به خبرگزاری فارس گفته است تا کنون 25 کارگر هم در بیمارستان بستری شدند. ظهر روز چهارشنبه انفجاری در معدن زغال سنگ زمستان یورت در نزدیکی آزاد شهر استان گلستان روی داد. پیشتر گفته شده بود که هنگام وقوع حادثه حدود 80 کارگر در معدن مشغول کار بودند. بر اساس گزارش‌های اولیه بین 30 تا 50 کارگر در تونل معدن محبوس شدند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که به دنبال وقوع این حادثه اتاق بحران استان با حضور استاندار گلستان در محل حادثه تشکیل شده است و نیروهای امدادگر، آمبولانس، بالگرد و تیم‌های پزشکی از مناطق مختلف استان گلستان به محل حادثه اعزام شدند. معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر بخشی از معادن زغال سنگ البرز شرقی است که در 90 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است. نمایندگان اپوزیسیون سوریه که برای مذاکرات صلح به آستانه رفته بودند روز چهارشنبه در اعتراض به بمباران برخی مناطق آن کشور توسط نیروهای دولتی محل جلسه را ترک کردند. به گفته وزارت خارجه قزاقستان، کشور میزبان نشست صلح سوریه، 19 نفر از نمایندگان اپوزیسیون سوریه به ریاست محمد علوش برای شرکت در مذاکرات صلح به آستانه سفر کرده بودند. نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران به عنوان تضمین کنندگان آتش‌بس و نمایندگان سازمان ملل، آمریکا و دولت سوریه در چهارمین دور از نشست صلح آستانه شرکت کردند. قرار است در دیدارهای 2 یا چند جانبه پیشنهاد روسیه برای تشکیل مناطق امن در خاک سوریه بررسی شود. مذاکرات صلح سوریه که چندین دور در ژنو سوئیس و آستانه قزاقستان برگزار شده تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی حمایت می‌کند. آقای خاتمی در دیدار با اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان گفت مصلحت مردم و کشور در تداوم دولت روحانی است. به گزارش وبسایت محمد خاتمی، وی همچنین گفته است که انتخاب نشدن آقای روحانی یعنی افزایش احتمال بازگشت انزوای بین المللی و تحریم‌ها. محمد خاتمی که سالهاست ممنوع تصویر و ممنوع خروج است، در مورد انتخابات شوراها هم از اصلاح طلبان خواسته است از لیست واحدی که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان منتشر می کند حمایت کند. انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت در ایران برگزار خواهد شد. جبهه مردمی نیروهای انقلاب جمنا با ارسال نامه‌ای به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی از چگونگی پوشش رقابت‌های انتخاباتی در این رسانه انتقاد کرد. در نامه سرگشاده این گروه از اصولگرایان گفته شده که صدا و سیما عدالت و انصاف را در تقسیم وقت میان 6 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری رعایت نمی‌کند. نویسندگان این نامه بدون اشاره به جزئیات پرسیدند چرا باید شاهد باشیم نامزدی که پول و منصب و ابزار فشار در اختیار دارد بتواند برای رسانه ملی تصمیم گیری و تصمیم سازی کند. حسن روحانی رئیس جمهوری و مقام‌های دولت او نیز بارها صدا و سیما را به گزینشی عمل کردن و عدم رعایت اصل بی‌طرفی در پوشش اخبار و سخنرانی‌ها متهم کردند. کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور نیز چهارشنبه گذشته در اطلاعیه‌ای برنامه‌های آشنایی با نامزدها در صدا و سیما را نامتعادل و نامتوازن خواند و خواستار توقف پخش این برنامه‌ها شد.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. اعلام حمایت مجدد رئیس اسبق جمهوری اسلامی از حجت الاسلام حسن روحانی از یک سو و اعلام حمایت تشکل تحت ریاست آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از حجت الاسلام ابراهیم یوزنسی از سوی دیگر در جریان تحولات در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قرار می‌گیریم. تداوم حبس روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و حقوق بشر در جمهوری اسلامی و ادامه اعتصاب قضای زندانیان سیاسی.
من نگران هنگامه تو قلبش مشکل داره، پرونده داره، تو CCU بوده.
تبلیغ علیه نظام در صدر این اتهام ها قرار میگیره که تعریف آنچنانی ندارد.
آقای عبدی نسبت به رسیدگی به پروندهش ناراحت هستش.
گروه ایرانی بانو در جشنواره جهانی موسیقی آیین‌ها و مذاهب.
موسیقی خیام خانی ترانه‌هایی که بر روی اشعار خیام می‌خوانند در رابطه با نوع زندگی که مردم جنوب دارند.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. رئیس اسبق جمهوری اسلامی مجدداً از حجت الاسلام حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ابراز حمایت کرده است. حجت الاسلام محمد خاتمی در ملاقات با اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان مصلحت مردم و کشور را در تداوم دولت حسن روحانی ذکر کرده است. در همین حال به دنبال اعلام حمایت جامعه مدرسین حوزه علمی قم از حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، تشکل جبهه پایداری نیز از این نامزد اصولگرا اعلام حمایت کرده است. این تشکل تحت ریاست آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در گذشته از حامیان محمود احمدی نژاد رئیس سابق جمهوری اسلامی محسوب می شد که برای انتخابات این دوره رد صلاحیت شد. فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار همراه ماست. خانم امیرشاهی، اکنون وضعیت در اردوگاه جناحین راست سنتی یا محافظه‌کار و اصولگرایان به چه شکلیه؟ از اون طرف جبهه مردمی نیروی انقلاب اسلامی موسوم به جمنا گفته که تا آخرین لحظه همچنان از امکان وجود دو نامزد حضور داره، یعنی محمد باقر قالیباف و از اون طرف حجت الاسلام ابراهیم رئیسی. از آن سو هم جمعیت مؤتلفه از راست سنتی اعلام کرده که مصطفی میرسلیم همچنان کاندید خواهد بود. چگونه است وضعیت در اون اردوگاه؟
درسته، امروز بالاخره جبهه پایداری بعد از تردیدهایی که داشت رسما از آقای رئیسی اعلام حمایت کرد. قبلا هم خب چند تن از چهرهای شاخص این جریان در رأس ستاد آقای رئیسی بودن. از طرف دیگه جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم بیانیه دادند از آقای رئیسی حمایت کردند و همینطور بخش از عمده از جامعه روحانیت مبارز هم پشت سر ایشون هستند. یعنی تشکل‌هایی که در اصولگرایان تندروتر هستند پشت آقای رئیسی قرار گرفتن، در این حال اینها تشکل‌هایی هستند که به هر حال شاخص‌تر هستند و حالا بیشتر در قدرت حضور داشتن. اونها تکلیفشون رو روشن کردن و پشت سر آقای رئیسی قرار گرفتن. این کار باعث شده که خب یک مقداری به نظر میاد که این فاصله که بین آقای رئیسی و آقای قالیباف در جمنا وجود داره بیشتر میشه، حامیان داره این دستبندی ها مشخص تر میشه. آقای قالیباف البته حامیان خودش رو داره ولی خب تعداد حامیانش کمتره، مضاف بر این که بخشی از اصولگرایان مثل آقای لاریجانی، مثل آقای ناطق نوری مشخصاً اومدن و از آقای روحانی حمایت کردن. حتی افرادی مثل آقای باهنر که معتقد هستن به جمنا اما باز هم اومدن در صحبت‌هاشون از وعده‌های این کاندیداهای اصولگرا انتقاد کردن، گفتن غیر واقعی هستش و مشخصاً خیلی پشت اونها قرار نگرفتن. حالا چیزی که هست اینه که آقای زنور نماینده اصولگرای قم اعلام کرده که هدف جمنا اینه که دو نامزد رو باقی بگذاره برای اینکه انتخابات دو مرحله‌ای بشه که بتونن در مرحله دوم رأی آقای حالا روحانی رو به نوعی بشکنن یا پشت کاندیدای خودشون قرار بگیرن. از اون طرف رپه در همونطور که گفتید اصولگرایان سنتی با محوریت مؤتلفه کاندیدای جداگانه‌ای دارن، آقای میر سلیم هستش. آقای میر سلیم باز هم امروز خیلی تند انتقاد کرده از کاندیداهای اصولگرا و گفته که این مطرح کردن بحث 4% و 96%ی که مشخصا آقای قالیباف اعلام کردن یک شعار برای کوبیدن رقیب و گفتن این شعارها قول و قرارهای بی خود به دردی نمیخوره. صبح هم البته یک مصاحبه از آقای بادامچیان منتشر شده بود که خیلی در واقع صریح از آقایان رئیسی و قالیباف انتقاد کرده بود، گفته اونها رأی ندارن و برعکس از دولت آقای روحانی در واقع به نوعی تمجید کرده بود، از عمل کردش دفاع کرده بود که عصر جمعیت مؤتلفه این مصاحبه رو تکذیب کرد. ولی به هر حال خیلی مؤتلفه پشت این دو کاندیدای جمنا تا به این لحظه نبوده و این چیزی که معلومه اینه که یک تشتتی میان اصولگرایان هست که همینطور در حال بیشتر شدنه.
خب وضعیت در اون اردوگاه، یعنی اردوگاهی که مرکب از
اصلاح طلبان و اعتدالگرایان،
جناح اصلاح طلب و جناح به اصطلاح اعتدالی و طرفداران دولت کنونی، خب حجت الاسلام محمد خاتمی که همچنان
بله،
ممنوع المصاحبه و ممنوع التصویر و اینا عنوان میشه، دیداری داشته با شورای سیاست، اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و مانند دوره پیش اعلام حمایت کرده.
درسته.
از حسن روحانی. همینطور خبرگزاری خارجی گزارش دادن که معاون حسن روحانی یعنی خانم معصومه ابتکار، ایشون در گفتگویی که با خبرگزاری‌های خارجی داشته تاکید کرده که باید دولت کنونی تداوم داشته باشه تا بتونه سیاست‌های اقتصادی خودش رو پیش ببره. به هر حال وضعیت در اونجا چگونه است؟
همونطور که شما گفتین آقای خاتمی در واقع اومدن سیاست‌های جبهه اصلاحات رو به نوعی اعلام کرده که کماکان حمایت از آقای روحانی هستش و تاکید کرده که آقای جهانگیری یک کاندیدای پوششی هستش برای حمایت از آقای روحانی وارد شده. از اون طرف مقاله از آقای یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران منتشر شده که ایشون هم گفتن با این که به هر حال انتقادهایی به آقای روحانی وارده و با این که نتونسته تمام وعده های خودش رو محقق بکنه، ولی با این حال همچنان این حزب از آقای روحانی حمایت میکنن و اون رو یک گزینه خوب بر بد ارزیابی کردن. در نتیجه میبینید که تکلیف در جبهه اصلاح طلبان مشخص‌تر هستش، یک کاندیدای مشخص دارن که آقای روحانی باشه و آقای جهانگیری هم به عنوان کاندیدای پوششی اونطور که آقای خاتمی گفتن وارد شدن و در حال حمایت و تقویت او هستن. این بر خب مشخص‌تر، حالا بعد ببینیم که نتیجه چه خواهد شد.
خب شاهین دخت مولاوردی یک معاون دیگر حسن روحانی در مورد معطل ماندن کلمه رجل سیاسی صحبت کرده و از این بابت انتقاد کرده. این انتقاد موضوع تازه‌ای نیست، حتی سالها سنی در دورهای قبل انتخابات هم این بحث، تعریف این عبارت همچنان مورد بحث بود. خب حالا اعتراض ایشون چی بوده؟
درسته، ایشون اعتراضشون مشخصا به شورای نگهبان بوده و از اونها گلایه کرده که به رغم ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در تفسیر این واژه تعلل کرده و گفته که خب باید بیاد پاسخ بده، پاک کردن صورت مسئله که چیز رو حل نمی‌کنه. گفتن 137 زن این دوره کاندیدا شدن که همه‌شون رد صلاحیت شدن و جمهوری اسلامی البته هیچ وقت اعلام نمی کنه که اینها به دلیل زن بودن رد صلاحیت شدن، ولی خانم مولاوردی خواسته خب تکلیف رو مشخص کنن. به هر حال بعد از نزدیک به 40 سال بعد از پیروزی جمهوری اسلامی بایستی که تکلیف این واژه و بخشی از جمعیت جامعه که نیمی از جمعیت جامعه هستن روشن بشه.
خانم امیرشاهی یک سری برنامه‌های سخنرانی بوده در برخی استان‌ها که گزارش‌های حاکیه که گویا از برگزاری این سخنرانی ها جلوگیری به عمل اومده.
از جانب اصلاح طلبان بوده این سخنرانی هایی که انجام شده. خبرگزاری های راستگرا و خبرگزاری نزدیک به سپاه اعلام کردن که از سخنرانی آقای کرباسچی در گرمسار جلوگیری شده. اون هم اعتراض داشتن به صحبت هایی که ایشون در مورد حضور نظامی ایران در سوریه داشته. ولی این تنها مورد نیست. دیروز سخنرانی خانم فائزه هاشمی در بندر عباس انجام نشد، لغو شد. قبلا هم در یک دو سال دیگه بود که شورای تامین استانها اجازه نداده بودنشون سخنرانی بکنه. همینطور دیروز آقای مجید انصاری معاون رئیس جمهور سخنرانی داشتن در دانشگاه آزاد کرمان که اون هم ظاهرا با دخالت برخی نهادهای امنیتی لغو شده و انجام نشده.
سپاسگزاریم. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار بود و تازه ترین تحولات در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
رقابت انتخاباتی در حوزه اقتصاد به مزایده‌ای با محور اعلام اعداد و ارقام بیشتر برای توزیع در میان مردم بدل شده است. مزایده‌ای که اعتراض شماری از کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان را همراه داشته است. همان گونه که فرنوش امیرشاهی دقایقی پیش اشاره داشت، بخشی از وعده ها و برنامه های نامزد های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مستلزم تصویب، تأیید و همکاری دیگر قوا در نظام مذهبی حاکم بر ایران است و این گونه نیست که با عزم رئیس جمهوری اسلامی قابلیت اجرا داشته باشند. آرش حسن نیا از رادیو فردا در گزارش خود از اعتراض رئیس مجلس شورای اسلامی به وعده های اقتصادی کاندیداها میگوید.
فروردین ماه امسال هنوز فضای انتخابات ریاست جمهوری همچون این روزها در تب و تاب نبود. با این حال جست و گریخته رقبای احتمالی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حرف از افزایش یارانه ها می زدند. آنقدر که رئیس جمهوری مستقر که خود را برای حضور در دور دوم ریاست جمهوری آماده می کرد مجبور شد تا در نشست خبری خود در واپسین روزهای ماه اول سال گریزی به این وعده ها بزند.
و اگر کسی ادعا میکنه میگه من بیشتر میدم کمتر میدم، اینجا که انتخابات مزایده که نیست که کسی بیاد بالا ببره یکی بگه من 100 تومان میدم، اون یکی بگه نه خیر من 300 تومان میدم، اون یکی بگه من 3000، اون یکی بگه من اینقدر میدم، که به هر حال نه حراجی هست که قیمتای بره بالا نه مزایده است.
اما هرچه بر تب و تاب رقابت‌های انتخاباتی افزوده شد و نامزدهای این رقابت روشن‌تر شدند و صف‌بندی‌ها پررنگ‌تر شد، اعلام ارقام درشت‌تر یارانه‌ها و دیگر وعده‌های شیرین اقتصادی بیشتر شنیده شد. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و یکی از نامزدهای اصولگرایان، انتقاد کرد که شرایط موجود پرداخت یارانه‌ها مناسب نیست.
از سال 89 تا الان به هر حال اکثر موضوعات و وسایل زندگی به 3 برابر افزایش قیمت پیدا کرده. معنی این حرف این هست که امروز اون 45500 تومان ارزش سال 89ش امروز در حقیقت 15000 تومان خواهد بود. و ما در دولت مردم متعهدیم که برای این قشر از افراد جامعه حتما قدرت خرید سال 89 اونها رو حفظ کنیم، یعنی یارانهای اونها رو به 150 تومان برسونیم.
ابراهیم رئیسی نیز سخن از 3 برابر کردن یارانهای 3 دهک پایین درآمدی کرده است.
برنامه ما آن است که نسبت به 3 دهک اول با افزایش یارانه تا 3 برابر که امکان نداره زندگی رو اداره کردن جز با این حداقل ان شاء الله.
در این وضعیت که نامزدهای انتخاباتی رقابت بر سر جمع‌آوری آرا را در زمین یارانه ها دنبال می‌کنند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به فغان آمده که هر کدام از این تغییرات و تحولات نیازمند تصویب مجلس است و البته انتقاد کرده و گفته شرایط فعلی اقتصاد ایران توان چنین افزایش ها و پرداخت هایی را ندارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، گفته های علی لاریجانی را در چارچوب پررنگ شدن صف‌بندی سیاسی جدید و بلوک بندی های تازه در فضای سیاست ایران تحلیل می کند.
جناح اصولگرا این هفته شاهد یک تحول اساسی بود. نزدیکان علی لاریجانی که قبلا جبهه اصولگرایان اعتدالی رو تشکیل داده بودند، رسما ستاد انتخاباتی اصولگرایان حامی روحانی رو افتتاح کردند. به این ترتیب روند جدایی آقای لاریجانی از اصولگرایان تندرو که سالها پیش آغاز شده بود و در انتخابات مجلس 94 به اوج رسید، این هفته عملا تکمیل شد و او به روحانی پیوست. اینجا بود که آقای لاریجانی در دو سخنرانی متوالی که در قم یکی در شهر قدس نامزدهای اصولگرا رو به رگبار انتقادات بست، وعده‌های مثل افزایش یارانه‌ها یا مسکن مهر رو زیر سوال برد، حتی آقای قالیباف رو عملاً به فریبکاری متهم کرد. این دست از مانورهای آقای لاریجانی از یک طرف نشون میده وعده‌های مثل افزایش یارانه‌ها کاملاً عوام فریبانه و غیر قابل اجرا هستند، و از طرف دیگه ترک‌های بدنه اصولگرایی رو به شکاف‌های بسیار عمیق تبدیل می‌کنه.
اما این اعتراض یک رویه و وجه اقتصادی هم دارد که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، آن را با عنوان پوپولیسم اقتصادی خطرناک دسته‌بندی کرده است.
اون چه که ما در پیکار انتخاباتی شاهدش هستیم تداوم و حتی تشدید پدیده‌ای هست به نام پوپولیسم اقتصادی. متاسفانه بعضی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به جای ارائه برنامه‌های منسجم اقتصادی وعده توزیع درآمد میدن.
حساب و کتاب یارانه‌ها روشن است. دولت در حال حاضر رقمی بین 41 تا 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد، در حالی که درآمد دولت از محل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی رقمی در حدود 36 هزار و 500 میلیارد تومان است، و این به معنای وجود کسری حدوداً 6 هزار میلیارد تومانی در اجرای این برنامه در وضعیت فعلی است. با این حساب افزایش رقم یارانه‌ها به این شکاف و کسری دامن می‌زند و عملاً اجرایی نیست، مگر آنکه برای جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای اساسی مشمول یارانه همچون آب و برق و گاز و بنزین و گازوئیل در دستور کار قرار گیرد. البته راه دیگری هم هست، اینکه بخشی از یارانه بگیران فعلی از شمول یارانه بگیری حذف شوند تا بتوان به باقی ماندگان رقم بالاتری داد. اما نامزدهای انتخابات این روی دیگر سکه را به جامعه رأی دهندگان نشان نمی‌دهند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، تأکید می‌کند که چنین تغییراتی حتی اگر برنامه‌ای پس پشت آنها باشد، بدون تصویب در مجلس قابلیت اجرایی ندارند.
طبق قوانین اساسی جمهوری اسلامی مسائلی مثل یارانه ها باید در اسناد بالادسته ایران و در لوایح بودجه منظور بشه، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه. واقعیت این هستش که بخش اعظمی از پروسه یارانه های دولت آقای احمدی نژاد هم به گفته خود همین مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور مطلقاً غیرقانونی بود، یعنی آقای احمدی نژاد باید به خاطرش محاکمه بشه. و واقعیت دوم این هستش که تقریبا تمام وعده هایی که الان آقای رئیسی و قالیباف میدن با قوانین فعلی در تضاد کامل هست و هیچ دورنمایی هم به چشم نمیخوره که این مجلس نیم اصلاح طلب موافق با تصویب چنین چیزهایی باشه.
و بشنوید نظر فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس را درباره این نحوه ورود نامزدهای انتخاباتی به موضوعات اقتصادی.
این سیاستهای پوپولیستی خیلی خطرناک هستند. منبع تأمین هزینه های اونها مشخص نیست. کشورهای زیادی رو به روز سیاه نشوندن و مهمترین قربانی اونها محرومترین قشرهای جامعه هستند.
انتقاد از وعده های انتخاباتی عموماً اقتصادی نامزدها اصلاح طلب و اصولگران ندارد. هم محمد رضا تابش، نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس ایران، این وعده ها را با توزیع سیب زمینی در انتخابات سال 88 از سوی محمود احمدی نژاد مقایسه کرده و با آن انتقاد کرده است، و هم اسدالله بادامچیان، فعال سیاسی اصولگرای عضو حزب مؤتلفه، گفته است دوره رأی با کیک و ساندیس سپری شده است.
آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش میداد. شما شنوندگان در تماس با رادیو فردا نقطه نظرات خود را در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بازگو کرده اید که میشنویم.
آقای غالیبا، شما راست میگین که 4% مردم حق 96% خوردن. البته خودتون هم جز اون 4% هستین. شما 4% خیال میکنین مملکت مال خودتون است. خیال میکنین شماها ایران را غنیمت گرفتین به نام اسلامی. غنیمت اسلام است. شما هم صاحب این غنیمت هستین. سال 88 مردم را گرفتی زیر کتکشون زدی. گازنبولی ریختی مردم را گرفتی و اذیتشون کردی. با چه روی اومدی از حق مردم صحبت میکنی؟ مردم که یادشون نمیره شما چی کار کردین.
این احمدی نژاد و شیخ روحانی و رئیسی یک کارنامه سیاهی در بین ما ایرانیان دارند، به خصوص کارگران و کشاورزان و قشر پابرهنه جامعه. ظرف 38 سال ایران و ایرانیان را به فقر و فلاکت و نابودی و بیکاری کشاندند، ولی خودشان با میلیاردها میلیارد پول نفت بادآورده در تهران و مشهد در ناز و نعمتند و خوشگذرانی.
مردم که کم بدبختی نداشتن. 8 سال احمدی نژاد تحمیل شد به مردم اون بدبختی، حال قاتل رو برای مردم ایران میخوان، مردم بسوزن دلشون رو میخوان لجبازی بکنید. برای دوره دیگه حتما سعید طوسی رو انتخاب بفرمایید. پس انصاف داشته باشید، چه کار دارید به این مردم؟ رحم ندارید؟ شما مسلمون اسمتون رو گذاشتید، این مکتب علیه، مکتب علی این بود، مکتب محمد این بود، خدا جزاتون بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. طرح جدید روسیه برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه از مهمترین محورهای دیدار رئیس جمهوری ترکیه و رئیس جمهوری روسیه اعلام شده است. همزمان این موضوع در مذاکرات صلح سوریه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود مورد بررسی قرار دارد. آنا رایسکایا.
چهارمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه چهارشنبه برای زنی‌های دو جنبه هیئت‌ها اختصاص می‌یابد و پنجشنبه در پی یک نشست عمومی قرار است نتایج این رایزنی‌ها اعلام شود. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابع آگاه گزارش داد روسیه انتظار دارد ترکیه و ایران سند پیشنهادی مسکو درباره ایجاد مناطق امن در سوریه را امضا کنند. بنا به گزارش‌ها بر اساس این طرح 4 منطقه در سوریه تعیین خواهد شد و نیروهای مستقل تأمین امنیت آن را بر عهده خواهند گرفت. به گزارش ریا نوستی پیشنهاد استقرار نیروهای مصر، الجزایر، امارات متحده، کشورهای بریکس و یا سازمان پیمان امنیت جمعی به عنوان نیروهای حافظ صلح مطرح شده، اما ظاهراً بی‌اعتمادی متقابل روند مذاکرات را دشوار کرده. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است طرح روسیه برای ایجاد مناطق امن گام اول برای تجزیه سوریه است.
Случится это или нет, мы вполне вероятно узнаем уже завтра по окончании второго дня.
Панчамбе روز دوم مذاکرات آستانه خواهیم دید آیا این طرح به اجرا گذاشته خواهد شد یا نه. به رغم پافشاری همگانی بر یک پارچگی سوریه، هیچ نیروی وجود ندارد که بتواند این کشور را متحد کند. سرنوشت سوریه به دست روسیه، ایران و ترکیه افتاده، اما در حالی که این اتحاد به شدت ناپایدار است، مسکو و آنکارا عجله دارند حوزه‌های تحت نفوذ خود را مشخص کنند، به ویژه که برای آنها این توافق می‌تواند عاملی مهم در مذاکرات با آمریکا باشد. از سوی دیگر ایران آینده دیگری برای سوریه متصور است و به نظر نمی رسد حاضر باشد از موضع خود عقب نشینی کند.
روسیه در چند روز گذشته فعالانه مشغول تحرکات دیپلماتیک برای پیشبرد طرح پیشنهادی خود درباره ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه بوده. سه‌شنبه بخشی از مذاکرات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به سوریه اختصاص یافت. و شامگاه سه‌شنبه پوتین طی تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره هماهنگی مبارزه با تروریسم و بازگشت صلح به سوریه رایزنی کردند. همچنین چهارشنبه پوتین در سوچی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دیدار میکند و اعلام شده سوریه محور اصلی این مذاکرات است. یوری فیودروف، تحلیلگر سیاسی، تحرکات روسیه را بخشی از بازی بزرگ میداند.
با مداخله نظامی در سوریه، پوتین بازیکن کلیدی این بحران شده. به خصوص در این دوره که آمریکا هیچ رویکرد بلند مدتی در قبال سوریه ندارد، روسیه سعی می‌کند با آزمون و خطا اقداماتی انجام دهد که از یک سو با منافع روسیه سازگار باشد و از سوی دیگر تا جایی منافع سایر بازیکنان را تأمین کند که آنها نخواهند این بحران را دوباره شعله ور کنند. البته هیچ کس اطمینانی به موفقیت آمیز بودن این سیاست مسکو ندارد. به همین دلیل در این مقطع بهترین گزینه برای روسیه به درازا کشاندن مذاکرات است و خواهیم دید که تحولات آتی پیرامون این بحران اینگونه پیش خواهد رفت.
همزمان با نشست داستانه و مذاکرات پوتین و اردوغان در روسیه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روس زبان این کشور گفت: همواره در گفتگو با رئیس جمهور روسیه تاکید کردم گسترش نفوذ ایران نه تنها برای اسرائیل که برای روسیه نیز تهدید است و اجازه نخواهیم داد تلاش ایران و حزب الله برای استقرار دائمی در سوریه به ثمر بنشیند. سه‌شنبه محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه سوریه را خط مقدم و ایران را پشتیبان اصلی جبهه مقاومت در برابر اسرائیل دانست و به خبرگزاری فارس گفت: باز هم به سوریه مستشار می‌فرستیم. آن رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش ها از ایران هاکیست: چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان در اعتصاب قضا هستند و خانواده هایشان از وضعیت آنها ابراز نگرانی می کنند. هنگامی شهیدی، روزنامه نگار آتنا دائمی، کوشنده مدنی و اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، در اعتراض به بازداشت و روند دادرسی خود در اعتصاب قضا به سر می برند. مهتاب وحیدی راد:
از اعتصاب قضای هنگام شهیدی روزنامه نگار زندانی نزدیک به 2 ماه می گذرد. او از روز اول بازداشت، یعنی 19 اسفند ماه گذشته، دست به اعتصاب قضا زده در شرایطی که ناراحتی قلبی دارد و خانواده‌اش نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی می کنند. اتهام این روزنامه نگار اعلام نشده و هنوز هیچ دادگاهی هم برایش تشکیل نشده است. گزارشگران بدون مرز چندی پیش در بیانیه ای با ابراز نگرانی از وضعیت هنگام شهیدی چند تن از مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و محمود علوی وزیر اطلاعات ایران را مسئول جان او دانست. ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی، درباره وضعیت فرزندش میگوید:
من نگران هنگامم. هنگامه تو قلبش مشکل داره، پرونده داره، تو CCU بوده. من دادستانی اومده بودم بیرون، به من زنگ زد گفت از من بازجویی هم شده. من هیچ کاری نکردم و تا روزی هم که ثابت به اینا نکنم که هیچ کاری نکردم، نه غذا میخورم نه دارو.
احسان مازندرانی هم روزنامه نگار دیگری است که 22 اسفند ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد و از همان روز دست به اعتصاب قضا زده بود، اما پس از چند هفته در پی وخامت وضعیت جسمیش به اعتصاب قضای خود پایان داد. آنطور که خانواده‌اش میگویند، احسان مازندرانی در زندان اوین دچار خونریزی و عفونت کلیه شده، اما دادستان تهران اجازه اعزام او را به بیمارستان نمی‌دهد. علت بازداشت احسان مازندرانی نامعلوم است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران علت بازداشت او را ادامه اجرای حکم قبلیش عنوان کرده، در حالی که همسرش میگوید او بهمن ماه گذشته با پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شده بود. طاهر ریاحی، زینب کریمیان و مراد ثقفی هم سه روزنامه نگار دیگرند که پس از گذشت ماه‌ها همچنان با اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، این بازداشت‌ها را غیر قانونی می‌داند.
اتهام هایی که طی سالهای گذشته به خبرنگاران زده، اتهامات غیر قانونی یا ناموجه است. تبلیغ علیه نظام در صدر این اتهام ها قرار میگیره که تعریف آنچنانی ندارد با توجه به وضعیت و کار روزنامه‌نگاران، و سپس اقدام علیه امنیت ملی است که آن هم با توجه به مسئولیت‌های روزنامه‌نگاری، با آنکه در قانون‌های جمهوری اسلامی تعاریف متعددی داره اما در این رابطه مشخص نیست. من اینجا یک تذکرم بدم، تا کنون علارغم دادگاه‌های در اصل نامنصفانه‌ای که با معیارهای داخلی و موازین بین المللی منطبق نیستن، حتی در این دادگاه ها هم این گونه اتهام ها به خبرنگاران اثبات نشده.
آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، هم در اعتراض به حکم جدیدی که برای او و دو خواهرش صادر شده از 19 فروردین ماه در اعتصاب قضاست. آتنا دائمی و دو خواهرش انسیه و هانیه به 3 زندان محکوم شدند به اتهام تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه که مربوط به روز بازداشت اوست. او پیشتر هم به اتهام‌های امنیتی به 7 زندان محکوم شده بود و از آذر ماه گذشته برای گذراندن محکومیت خود در زندان اوین به سر می‌برد. عفو بین الملل حکم زندان آتنا دائمی را ناعادلانه خوانده و خواستار آزادی او شده است. اسماعیل عبدی، دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران، هم از روز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 زندان محکوم شده و از آبان ماه 95 دوره محکومیت خود را می‌گذراند. منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی، درباره وضعیت همسرش می‌گوید:
ما 2 پیش رفتیم به ملاقات زندان اوین، از نزدیک هم دیگر رو دیدیم، با هم صحبت کردیم. وضعیت جسمیش نسبتاً مساعد بودش، ولی رفته رفته خب وضعیت بدتر میشه. خواسته ها شد اوایل اردیبهشت ماه یه بیانیه‌ای پخش کردش که مهمترین خواستش این استش که میخواد حکم امنیتی از روی فعالین صنفی برداشته بشه، چون فعالین صنفی فعالیتایی که میکنن کاملا قانونی هستش و هیچ ارتباطی با فعالیت سیاسی نداره، ولی متاسفانه با احکام امنیتی و سیاسی الان فعالین زیادی توی زندان هستن، فعالین صنفی، کارگری، معلم. آقای عبدی نسبت به رسیدگی به پروندهش ناراحت هستش و میخواد پروندهش بدون دخالت سپاه به صورت قانونی تو قوه قضاییه بررسی بشه.
طی هفته‌های گذشته شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران این بازداشت‌ها را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی زندانی شدند.
ادامه اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی در ایران، مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. وزیر دفاع عربستان سعودی مذاکره و مصالحه با جمهوری اسلامی را به دلیل به گفته وی مکتبی افراطی ناممکن عنوان کرده است. سمیرا قرایی.
محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور، میگوید که ایران خیال دارد تا برای آماده کردن زمینه ظهور امام مهدی، امام 12 شیعیان جهان، بر تمامی کشورهای مسلمان جهان تسلط یابد و به همین خاطر امکان مذاکره با این کشور وجود ندارد. محمد بن سلمان در پاسخ به سوال مجری شبکه MBC مبنی بر اینکه آیا در آینده رابطه مستقیم میان عربستان و ایران وجود خواهد داشت یا خیر، میگوید:
هذا كما تفهم هذا منطقه ان المهدي منتظر سوف ياتي ويجب ان يحضروا البيئه الخصبه لوصول المهدي.
چطور میشود با آنها حرف زد؟ آنها دارند خودشان را برای ظهور مهدی آماده میکنند و خیال دارند تا تمام جهان اسلام را تحت کنترل در بیاورند.
شاهزاده محمد بن سلمان در اظهاراتی که در تند و تیزی کم سابقه است، امکان هر گونه ارتباط مستقیم با تهران را غیر ممکن قلمداد کرده و میگوید هر گونه تنش برای ایجاد تأثیرگذاری میان حکومت شیعه ایران و پادشاه سنی عربستان باید در داخل ایران انجام شود و نه در عربستان سعودی. فرزند ملک سلمان همچنین به بحران یمن و جنگ نیابتی ایران و عربستان در این کشور اشاره کرده و گفته است عربستان قادر است تا گروه حوثی‌ها شورشیان شیعی تحت حمایت ایران را در هم بشکند، اما این اتفاق برای هر دو طرف گران تمام خواهد شد. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل منطقه، معتقد است که این نوع گفتمان و شدت گرفتن آن از سوی عربستان عاملی است که سبب اتحاد بیشتر کشورهای اتحادیه عرب خواهد شد.
آقای بن سلمان اولین بار نیست که یک همچین اظهاراتی میکنه. شاید به لازم محتوایی قبلا هم کرده، چه در سلمان که رفت بود واشنگتن با وزیر دفاع آمریکا گفتگو داشت، با آقای ترامپ گفتگو داشت و اونجا هم تمام تاکیدش بر اینکه چجوری ایران داره منطقه رو بی‌ثبات میکنه، اینها رو همه جا تکرار کرده. الان ولی هرچی ما جلوتر اومدیم میبینیم که بیش از پیش غلیظ شده این لحن آقای بن سلمان. یه مقدارش برمیگرده به اینی که اون اتحاد کشورهای عربی ایجاد کرده همچنان بتونه با توجه دادن به این خطر ایران که چقدر واقعیه غیر واقعی بماند، ولی با توجه دادن به این خطر اتحاد ائتلاف کشورهای عربی رو حفظ بکنه و در این حال این بنبست نسبی هم که در جنگ یمن پیش اومده اون رو هم همچنان بیش از پیش متوجه ایران بکنه. گرچه ایران درش درگیره، ولی کل بحران یمن و بنبست عربستان اونجا باش روبروه، لزوماً همش به مسئله این جنگ نیابتی با ایران برنمیگرده. کلا از زمانی که به قدرت رسید این تیم جدید در عربستان، موضع ضد ایرانیش بسیار شدید و غلیظ بوده و نماینده این موضع هم خود این آقای محمد بن سلمان بوده.
صحبتایی که حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل منطقه، به آن اشاره می‌کند، صحبتایی است که محمد بن سلمان در 17 اسفند ماه سال گذشته و در جلسه‌ای با جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا انجام داده بود و گفته بود که دو خطر عربستان را تهدید می‌کند.
یکی از اقدامات خصمانه رژیم ایران این است که از گروه‌های افراطی و تروریست در منطقه و جهان حمایت می‌کند. و دوم، چالش هایی است که عربستان باید با آنها در رابطه با اتهامات تروریستی دست و پنجه نرم کند. عربستان در خط مقدم مقابله با این چالش است.
اي منظمه ارهابيه في العالم هدفها في التجنيد وهدفها في تروريز التطرف يبدا اولا في السعوديه.
او در این صحبت ها به گروه های تروریستی اشاره می کند که اگر دستشان به مکه برسد، از همونجا بر تمامی جهان اسلام احاطه پیدا خواهند کرد. حال وی در گفتگو با شبکه ام بی سی میگوید رژیم ایران به دنبال رسیدن به مکه است و عربستان صبر نخواهد کرد تا جنگ به عربستان برسد و تلاش خواهد کرد تا درگیری را در همان ایران نگه دارد. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل منطقه، معتقد است ایران هم با رویکردها و عملکردهایش زمینه‌های چنین برخوردهایی را فراهم کرده است.
ایران هم با مواضعش با رویکردهاش عملا زمینه‌هایی را فراهم کرده برای کمچی موضع‌گیری ها، چه از وصیت‌نامه آیت الله خمینی که عربستان حتی از اسرائیل هم بدتر دونسته، چه فرض کنید سخنرانی آقای جنتی در نماز جمعه که فوت ملک عبدالله رو تبریک میگه رهبر یک کشور دیگر رو، در حالی که ملک عبدالله یکی از کسایی بود که برخلاف این تیم جدید در صدد تفاهم با ایران بود. همه و یا رهبران سپاه عنوان میکنن که ما چارت کشور عربی رو میخوایم گرفتیم پای تختها رو، و خب اینها همچنان میتونه مثلا زمینه ای باشه که یک همچین اظهاراتی هم از طرف مقابل شنیده بشه. از این زاویه به نظر میاد که هر دو طرف لازمه که اگر بخوام به تفاهم برسن از این وضعیت بیان بیرون و برن به طرف اینی که کجا میشه منافع مشترکی پیدا بکنن، که فعلا به نظر میاد که همچین زمینه ای نیست با این شدتی که تبلیغات داره پیش میره.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به مسئله وجود میانجی میان ایران و عربستان پرداخته بود و گفته بود که یافتن میانجی مسئله دو کشور نیست و مشکلی نیست که عربستان به دنبال ایجاد تنش است و آنچه باید تغییر کند ذهنیت و روش مقام‌های سعودی است. روابط ایران و عربستان از ظهور انقلاب اسلامی در ایران به بعد کم کم رو به سردی گذاشته است. کشتار حجاج ایرانی در سال 1366، سقوط صدام حسین و بهار عربی همگی رویدادهایی هستند که به مرور بر روابط دو کشور تاثیر گذاشتند و سپس حادثه منا در دوم مهر ماه سال 94 و مرگ تعداد زیادی از حجاج ایرانی و همچنین اعدام شیخ نمر روحانی شیعه و پیرو آن، حمله به سفارت و اماکن دیپلماتیک عربستان در خاک ایران در دیماه سال 94 منجر به قطع کامل روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان شد.
همان گونه که در صدر خبرهای مجله شامگاهی شنیدید، بر اثر انفجار در معدن آزادشهر در استان گلستان ده ها کارگر در معدن محبوس گزارش شدند و برخی گزارش ها که جسد دست کم دو معدنچی از زیر آوار خارج شده است، هرچند که مقامات هنوز این گزارش ها را در مورد کشته شدن معدنچیان تایید نکردند. پیام های شما را می شنویم.
این همه میگن دشمن دشمن، بزرگوارا برای خودتون دوست پیدا کردید که این همه دنبال دشمن میگردید؟ دوستاتون ملت ایرانن که همون ملت ایران از دست خودتون فراری دادید. به جای دشمن دشمن دوست برای خودتون تو ملت پیدا کنید. تمام دنیا با شما سر دشمنی ندارن، شمایی که با مردم دشمنی دارید، با دولت های دنیا دشمنید. دوستاتون کدوم هستن؟ دوستای شما سوریه، تروریست، لبنان، بورکینافاسو، سومالی و اینایه. دشمن ها سایی دشمن دشمن نکنیم بابا، برای خودتون دوست پیدا کنید.
من میخواستم به ملت بگم نری پای صندوق ها، رای ندید. رای شما یعنی آسایش، یعنی کار، یعنی ارزونی، یعنی چی؟ من نمیدونم مردم ببینن به کی رای میدن آخه. مگه مردم خدا نکرده عقل ندارن؟ برای چی برن رای بدن آخه؟ مگه این وضعیت مردم نیستش؟
به خدا این یارانا همش دروغه. این میگه 300 تومن میدم، اون میگه 200 تومن. اینا همش میکنن که واسه شون رای بدیم. اینا چند سال سر مردم برن کلا میذارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در جشنواره جهانی موسیقی آیین‌ها و مذاهب که از روز سه‌شنبه در لهستان برگزار شده، گروه بانو هم شرکت دارد. همکارمان شهرام میریان.
گروه بانو که بازسازی و بازخوانی ترانه‌ها و نغمه‌های بومی و محلی ایران را هدف اصلی خود قرار داده، این بار در جشنواره جهانی موسیقی آیین‌ها و مذاهب در لهستان برنامه متفاوت دیگری را با عناوین خیام‌خوانی و مراسم زار اجرا می‌کند. در کنار خواندن ترانه‌های بومی در شهرهای ساحلی خلیج فارس از جمله بوشهر، خیام‌خوانی هم بخشی جدایی ناپذیر از موسیقی این خطه از جنوب ایران است و مریم آخوندی که در حال حاضر همراه با گروه 10 نفریش در لهستان به سر می‌برد، درباره نخستین بخش برنامه گروه بانو در جشنواره آیین‌ها و مذاهب اینطور به رادیو فردا گفته.
خیام‌خوانی ترانه هایی که بر روی اشعار خیام میخونن در رابطه با نوع زندگی که مردم جنوب دارن. ریتم ها همه شبیه ریتم های حرکت قایق هاست و نوع ریتم کار اون منطقه است، مثل موسیقی بندری همینطور. و ترانه ها ترانه هایی که مردم اونجا بعد از کار وقتی دور هم میشنن و این ترانه ها رو میخونن، در حقیقت به نوعی خودشون رو موسیقی درمانی میکنن. پیام هایی که در این ترانه ها میدن نشانه اینه که با وجود سختی ها، با وجود گذرا بودن زندگی، باید در لحظه زندگی کرد، باید لذت برد از زندگی و غم فردا و گذشته رو نخورد. بخشن با دست زدن های خاصی به نام شکی این اجرا میشه و همراهی میشه.
خانم آخوندی گروه بانو پس از خیام‌خوانی گوشه ای از مراسم زار در شهرهای جنوبی ایران رو هم امشب در جشنواره آیین‌ها و مذاهب در لهستان اجرا میکنه.
زار همون مراسم در واقع موسیقی درمانیه که در جنوب ایران هنوز هم بخشن اجرا میشه برای درمان بیماری هایی که معتقدن ارواح خبیثه در واقع در بدن بیمار وارد شدن و به وسیله موسیقی و وردهایی که مامازار یا بابازار میخونه ارواح رو متقاعد میکنه که از بدن بیمار بیرون برن. من از زار مولانا استفاده میکنم که به ما پیام میده به خودت بیاندیش، خود تویی که خودت رو نجات میدی و آزاد بشو از همه عوارض منفی زندگی و رها بشو.
در جشنواره جهانی موسیقی آیین‌ها و مذاهب که 27 سال پیاپی است در اواسط فصل بهار به مدت 5 روز در 3 شهر لهستان برگزار می‌شود، هدف اصلی خود را در برقراری صلح و دوستی میان ادیان پایه‌ریزی کرده. گروه بانو به سرپرستی مریم آخوندی هم یکی از گروه‌های دعوت شده به این فستیوال موسیقی است. گروه بانو تا کنون 3 بار هم در فستیوال مشابهی که 16 سال است در ایالت بایرن در جنوب آلمان برپا می شود شرکت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
از جشنواره جهانی آیین‌ها و مذاهب در لهستان به آنچه که در صحنه هنرهای اجرایی و نمایشی می‌گذرد که به نوبه خود صحنه پایان بخش مجله شامگاهی است.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و در این شماره موضوع فیلم‌های توقیفی در دولت حسن روحانی و تازه‌های اکران سینماهای ایران و جهان را مرور می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
در روزهای پایانی کار دولت حسن روحانی، محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمای ایران در گفتگویی از بازبینی برخی فیلم‌های سینمایی توقیف شده در سال‌های گذشته خبر داد. او گفت که در ماه‌های آینده برخی فیلم‌های پربحث که هنوز مجوز اکران نگرفتند دوباره بازبینی خواهند شد. در سالهای اخیر فیلم‌های مختلفی با وجود گرفتن مجوز ساخت از سازمان سینمایی اجازه نمایش عمومی پیدا نکردند. عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان، رستاخیز ساخته احمد رضا درویش، خانه پدری ساخته کیانوش عیاری، ارادتمند، نازنین، بهاره تینا ساخته عبدالرضا کاهانی و خانه دختر ساخته شهرام شاه‌حسینی از جمله مهمترین فیلم‌هایی هستند که تاکنون اجازه نمایش عمومی نگرفتند. نمایش داده نشدن این فیلم‌ها و چندین فیلم دیگر از اصلی‌ترین حاشیه‌های مدیریت سینمایی در دولت آقای روحانی بوده و حالا آقای حیدریان گفته است که به معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی دستور داده تا با تشکیل کمیته 4-5 نفره موضوع امکان نمایش این فیلم‌ها را پس از انجام تغییراتی در آنها بررسی کنند. همزمان با این اظهارات، نسخه‌هایی از چند فیلم توقیف شده در وبسایت‌های اینترنتی منتشر شده است. از جمله نسخه کم کیفیتی از فیلم عصبانی نیستم منتشر شده است که سازنده‌اش می‌گوید همان نسخه ای است که برای گرفتن مجوز به سازمان سینمایی داده بود. این فیلم سال 1392 در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، اما به دنبال اعتراض برخی رسانه‌های اصولگرا به مضمون آن از داوری‌های جشنواره کنار گذاشته شد و با وجود نمایش در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین تاکنون در ایران اکران نشده است.
نوید، من انقدر که به نظر تو جذاب و تو دل برو هم به نظر همه نیستم. خب
تو جذاب ترین دختر جهانی. خب
بگو دوستم. بگو
دوستت هم.
بگو عاشقم.
عاشقت هم.
بگو دیوونم.
دیوونت هم.
بگو میمیری برات.
میمیرم برات. خارت هم. سگت هم.
داد بزن.
محمد مهدی حیدریان در واکنش به ماجرای انتشار نسخه‌هایی از فیلم‌های توقیف شده گفته است که معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی را مکلف کرده تا در مورد توزیع این فیلم‌ها در فضای مجازی تحقیق کند. در سال‌های اخیر انتشار نسخه‌های غیرمجاز از فیلم‌های ایرانی بارها باعث اعتراض سینماگران شده است. در اکران سینماها فیلم گشت دو هفته گذشته توانست با عبور از میزان فروش فیلم فروشنده تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران شود. فروش فیلم فروشنده 15,714,000,000 تومان بود که گشت دو هفته گذشته توانست به فروش 15,750,000,000 تومانی برسد و این فیلم را پشت سر بگذارد. رکورد شکنی فیلم گشت دو در حالی روی می‌دهد که از ابتدای سال جاری قیمت بلیت در پردیس‌های سینمایی 20% افزایش یافته و همین نکته نشان دهنده تأثیر افزایش قیمت بلیت بر فروش فیلم هاست. فیلم گشت دو به کارگردانی سعید سهیلی از 25 اسفند سال گذشته به عنوان یکی از فیلم‌های اکران نوروزی نمایشش را آغاز کرد و توانست با توجه به مضمون طنزآمیزش تماشاگران قابل توجهی را جذب کند. قسمت اول این فیلم هم که در سال 91 به نمایش در آمده بود فروش خوبی داشت.
شما 5 سال توی دنیا نبودی،
خیلی چیزا عوض شده.
بعدم دیگه گشتن شد گشتن شد قدیم نیست که. دوره برخوردهای سلیقه‌ای دیگه تموم شده.
تو منم حسن.
بشه.
من تو عباس آقا خونه مجردی پرچم دوش ماست.
سن که هم تمام نشد.
دروه دشمنه. شما ماشاءالله هزار ماشاءالله خودتون ختم همه
از میان فیلم‌های تازه اکران شده، فیلم تیک‌آف ساخته احسان عبدیپور هم در سه روز اول اکرانش توانست 175 میلیون تومان فروش کند که رقم متوسطی محسوب می‌شود. این فیلم با بازی مصطفی زمانی و پگاه آهنگرانی درباره اتفاقی است که پس از یک مهمانی برای چند جوان می‌افتد.
ماشین زمان دستت بود، رفتی جلو.
نقطه کور دیگر فیلم اکران شده از هفته گذشته نسبت به تیک‌آف عملکرد ضعیف‌تری داشت. این فیلم با بازی محمد رضا فروتن، هانیه توسلی و شقایق فراهانی در سه روز ابتدای اکرانش 80 میلیون تومان فروش کرد.
سینمای جهان
72مین دوره جشنواره فیلم کن هفته گذشته از اضافه شدن فیلم آخر رومن پولانسکی به عنوان بر اساس یک ماجرای واقعی به بخش اصلی این رویداد سینمایی برای نمایش خارج از مسابقه خبر دادند. اوا گرین، امانوئل سنیه و وینسنت پرز ستاره‌های این تریلر روانشناسانه ای آقای پولانسکی هستند که روایتگر ماجرای یک نویسنده و یکی از هواداران پروپاقورسش است. این فیلم به زبان فرانسوی ساخته شده است. رومن پولانسکی که چند ماه پیش در پی اعتراض گسترده نهادهای حامی جنبش زنان ناچار به کنارگیری از مقام ریاست جوایز سزار معروف به اسکار فرانسوی ها شد، هنوز مشخص نکرده که در جشنواره فیلم کن حضور پیدا خواهد کرد یا نه. در اکران سینماهای جهان اکشن سرنوشت خشمگین توانست برای سومین هفته متوالی پرفروش‌ترین فیلم آمریکای شمالی شود. 19.5 میلیون دلار فروش سرنوشت خشمگین در آمریکا بود، اما اتفاق اصلی در گیشه کشورهای دیگر رقم خورد، به گونه‌ای که کل فروش این فیلم در سراسر دنیا تنها در مدت زمان 3 هفته نمایش از رقم 1 میلیارد دلار گذشت. این هشتمین قسمت سری فیلم‌های سریع و خشمگین حالا بعد از فیلم دزدان دریایی کارائیب قرار می‌گیرد که در سال 2006 میلادی در مدت زمان حدود 2 هفته به فروش میلیاردی رسیده بود.
Don't give up on him so easy.
You've only got one chance to make this family whole again.
Don't do this, Dom.
You ready?
One thing I can guarantee. No one's ready for this.
اما در اتفاق کم سابقه فیلم مستقل چگونه عاشقی لاتین تبار باشیم و فیلم هندی باهوبالی 2 با قرار گرفتن در رده‌های دوم و سوم جدول فروش از جمله پرفروش‌ترین آثار در حال نمایش سینماهای آمریکا شدند. کمدی چگونه عاشقی لاتین تبار باشیم با وجود نمایش در تنها 1000 سالن سینما 12 میلیون دلار فروش کرد. این فیلم که آمریکایی‌های لاتین تبار را هدف قرار داده به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی اکران شده است. در این فیلم چهره‌هایی چون سلما هایک و کریستیان بیل بازی می‌کنند و درباره مردی است که پس از 25 سال زندگی با همسر ثروتمندش از او جدا می‌شود و اکنون مجبور به ادامه زندگی با خواهرش است. بیش از 90% خریداران بلیت این اثر سینمایی آمریکایی‌های لاتین تبار بودند.
سوبرینو Eso, sobrino.
It's Hector.
His name is Hugo. I am trusting you with my car, and I am trusting you with my son.
Wait.
Friend of yours?
He doesn't even know I exist.
Who is she?
Oh, that's Arden's grandmother.
She's perfect.
چگونه عاشقی لاتین تبار باشیم تنها اثری نیست که با اتکا به یک طیف خاص از شهروندان آمریکایی در گیشه موفق می شود. هفته گذشته فیلم هندی باهوبالی 2 نیز در 450 سالن سینما اکران شد و با وجود تعداد اندک سینماهای نمایش دهندهش به فروشی برابر با 10 میلیون و 100 هزار دلار دست پیدا کرد. این میزان فروش در تاریخ اکران فیلمهای سینمای هند در آمریکا بی‌نظیر است. باهوبالی 2 دنباله فیلمی به همین نام است که سال 2015 به سینما عرضه شد.
పక్కనున్నంత వరకు నన్ను చంపే మగాడి ఇంకా పుట్టలేదు మామా.
నువ్వు
درامه علمی تخیلی دایره با بازی تام هنکس و اما واتسون با فروشی برابر با 9,300,000 دلار چهارمین اثر پرفروش هفته گذشته سینماهای آمریکا شد. فروش پایین این تریلر پرهزینه در مقایسه با فیلم‌های کم‌هزینه توجه تحلیلگران جدول فروش را جلب کرده است. در این فیلم موضوع تهاجم به حریم شخصی در عصر اینترنت بررسی می‌شود.
May you are a valued part of the circle. We care about everybody you care about.
May's only been with us for a few months, but she has made quite an impression. So May, do you think you behave better or worse when you are being watched?
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.